السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلامتی قلب عالم امکان، یگانه دوران، عقبه نور عطرت و قرآن، بقیت الله الاعظم، امام زمان، همه سرورانم مرد و زن، بی دریغ صلواتی قرا هدیه بفرمایید. یکی از مباحث بسیار پر اهمیتی که حتما باید در این حیات و مجالس مطرح بشه و وظیفه هر گویندهیه که به این مسئله بپردازه اینه که ما در جامعه داریم زندگی میکنیم، ما به صورت فردی زندگی نمیکنیم و همه اعضای یک جامعه به همدیگه مرتبطن. نمیشه انسان بی تفاوت از دیگران زندگی بکنه. هر کسی هر جور دلش خواست زندگی بکنه، هر کار که خواست بکنه، هر درد و گرفتاری که دیگران دارن داشته باشن به من ربطی نداره. اینجوری نمیشه زندگی کرد. اصلا دین اجازه یه همچه زندگی کردنی رو به ما نمیده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من کمال سعاده، اگه میخواید به سعادت برسید که همه ما میخواییم برسیم، مثلا سعادت طلبی یک میل فطریه که در وجود همه من و شما قرار داده شده. حالا این که در تشخیص مصداق سعادت بعضی دنبال سعادت دنیایی میرن بحث دیگه ایه، ولی همه من و شما به دنبال کسب سعادتیم. اتفاقا این قسم از سعادت هم مربوط به دنیاست هم آخرت، یعنی این سعادتی که امیرالمومنین میفرماید هم مربوط به دنیاست هم آخرت، هم مصادیق دنیوی داره هم مصادیق اخروی. من کمال سعاده از سعی و فی صلاح الجمهور، خیلی تعبیر دقیقه. فرمود کمال سعادت در اینه که هر چقدر میتونید به هر وسیله‌ای که میتونید با هر سرمایه و دارایی که خدا بهت عطا کرد، دارایی هم فقط پول نیست، یه وقت جسم سالمه، یه وقت فکر سالمه، یه وقت علم دانشه، هر جور دارایی که خدا بهت عطا کرده، همه اینها رو بسیج کن، به کار بگیر برای خیر و صلاح مردم. هر جور تلاشی اگر بکنه این باعث کمال سعادت خودت میشه، هم در دنیا هم در آخرت. سعادت چیه؟ من خیلی گذرا فقط اشاره بکنم و الا بحث معنای سعادت خودش حقیقتا یک جلسه بحثه که ما این بحث رو داشتیم. سعادت رو من اگر بخوام خیلی روان و گذرا یه اشاره بهش بکنم به اصل بحثم بپردازم، یعنی لذت. کیه که دنبال لذت نباشه؟ هر انسانی لذت طلبی در وجودش نهاده شده. اصلا ما در این که لذت طلب هستیم هیچ اختیاری نداریم. از اون زمانی که خدا من و شما رو آفرید، میل به لذت رو در درون گل من و شما قرار داده. اینجا هیچ امر اختیاری نیست و در اصل لذت هیچ گونه مت یا زمین مشمول من و شامل من و شما نمیشه، چون یه امر اختیاری نیست. اما حالا این لذت اگر یه لذت عمیق باشه و یک لذت پایدار، از این تعبیر به سعادت میشه. اگر من و شما به دنبال لذت عمیق و پایدار در زندگیمون هستیم، نمیتونیم بی تفاوت به مردم به این سعادت و لذت برسیم. نمیشه بی تفاوت از دردهای مردم به لذت عمیق و پایدار رسید. نمیشه. وقتی خونه همسایه من آتیش گرفته من بی تفاوت باشم، آتیش خونه او به خونه من هم سرایت میکنه. اگر او درد داره و من بی تفاوت بودم، درد او به من هم سرایت میکنه. ولذا یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیته و اهل بیت علیهم السلام بنهای مختلف قرآن کریم در آیات گوناگون به این امر خطیر و مهم هی ما رو توجه میدن، مسئولیت پذیری اجتماعیه. ما در قبال جامعهمون مسئولیم و از ما سوال میپرسن و باید فردای قیامت پاسخ بدیم. تو همین دنیا هم اگر مسئولیت پذیر نباشیم، عرض کردم، دردها و آلام دیگران به ما هم میرسه. اگرم مسئولیت پذیر بودیم، نمیگم دردی سراغ ما نمیاد، ولی امید این که دردها رفع بشه خیلی زیاده، این که ما تو همین دنیا به سعادت برسیم خیلی زیاده. خب خیلی کش ندم مقدمه رو. عبان ابن تغلب از اصحاب خوب امام صادق علیه السلامه، میگه همراه حضرت داشتم دور خانه خدا طواف میکردم، یه وقتی که از شیعیان پیش من اومد، من که همراه حضرت داشتم طواف میکردم، این رو کرد به من و گفت که من یه حاجتی دارم، گرفتاری برام پیش اومده، با من بیا برم حل کنم، دوباره برگرد، تو نیای حل میشه. عبان میگه من حیفم اومد طواف کنار حضرت صادق رو رها بکنم، ابا کردم. امام صادق متوجه شد. دقت بفرمایید، حضرت صادق وقتی متوجه شد رو به من کرد، فرمود عبان باش برو. گفتم آقا طواف، حضرت فرمود قد کن برو. میگه من رفتم حاجت او رو حل کردم، رفت شد، نیازش رفت شد، اما تو ذهنم یه سوال ایجاد شده بود که یک مؤمن برگردن مؤمنین دیگه چه حقی داره، چقدر این حق عظمت داره که امام صادق میفرماید طواف خانه خدا رو رها کن، برو حاجت بنده خدا رو رفع کن، بعد برگرد طوافت انجام بده. میگه وقتی برگشتم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم آقا میشه از حق مؤمن برام بگید؟ این حق خیلی با عظمته، چه حقوقی یک مؤمن برگردن مؤمن دیگه داره؟ آقا اصلا ما که نمیتونیم این چنین مسئولیت پذیر باشیم. قبل از این که روایت رو بگم، اینم به خودمون نهیب بزنم، نمیتونیم اینجوری باشیم، خیلی سخت. امام صادق علیه السلام ابا کرد، نگفت، نفرمود. عبان ابن تغلب میگه من اصرار کردم، گفتم آقا چه حقی مؤمن بر مؤمن داره؟ حضرت فرمود میخوای بهت بگم؟ گفتم آره. حضرت فرمود نصف اموالت رو به برادر مؤمنت ببخش. میگه من خیلی برام سخت بود، یهو حالم منقلب شد، خدایا حق مؤمن نصف اموال بدم به برادر مؤمنم. امام صادق علیه السلام فرمودن عبان ابن تغلب، تازه اگه نصف اموالت رو به او بدی باهاش برابر شدی. قرآن کریم از این بالاتر رو از مؤمنین میخواد. چی میخواد؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خدا میفرماید مؤمن باید ایثارگر باشه در حق برادران مؤمنش. ایثارگر یعنی چی؟ یعنی اگر قرار اموالت رو تقسیم بکنی، دو بخشش بکن، یه بخش کوچیکتر، یه بخش بزرگتر، بخش بیشترش رو بده برادر مؤمنت، تازه میشه ایثار. تو هنوز نصفش هم که بدی برابر شدی، ایثار نکردی، بازم به اون چی که خدا میگه تو هنوز عمل نکردی. یا امام صادق، من خودم رو میگم، من که مرد عمل کردن به این نیستم، ولی اقلا از کلام شما انقدر میفهمم که چقدر مؤمنین به گردن همدیگه حق دارن. آقا شما امروز رو ببینید، یا آپارتمان چندین خانوار توش زندگی میکنن، همسایه از همسایش خبر نداره، دیوار به دیوار چسبیدن، سالن و راهروشون یکیه، خبر ندارن. ما متاسفانه نسبت به مسئولیت اجتماعیمون، نمیگم بی‌اعتنایی، ولی اون وظیفه‌ای که اهل بیت به دوش ما گذاشتن رو رعایت نمیکنیم، بهش عمل نمیکنیم. حالا یه جایی مثلا سیل شده، زلزله شده، درسته درد بوده، درسته الم بوده، درسته یک آفته، اما همین باعث شده یه قدری ما به فکر همدیگه بیفتیم، یه قدری این روحیه شکل بگیره، ولی هنوز کمه. خیلی باید این روحیه پررنگتر بشه، بیشتر بشه، مگر ما پیرو اون مرام و مکتبی نیستیم که نبی مکرم فرموده باشن من اصبحه ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. صبح از خواب بیدار شدم، اصلا این خیالم نمیاد آقا همسایم چه حالی داره؟ برای مؤمنین مشکلی پیش اومده یا نیومده؟ آقا یمنی ها میگن زیر بمبارانن، برای من مهم هست یا نیست؟ پیغمبر اکرم فرمود اگه برات مهم نیست، پس تو اصلا مسلمان نیستی. خیلی دقیقه ها، چقدر به این کلمات توجه داریم. صبح که از خواب بیدار میشیم، یمنی ها که هیچی، من به فکر همسایم هستم. یم راستین بند خدا یه چند وقتی بیکار شده، نون شب برای خوردن ندارن، من اگه دارم بسم الله یه کاری بکنم، جلو زن و بچه شرمنده شده، میتونم کاری بکنم، بسم الله دریغ نکنم. متاسفانه در این قسمت ما باید بیشتر به هم تذکر بدیم، چون با عرض تأسف یه قدری اون مسئولیت پذیری که باید در بین ما باشه نیست، کمرنگ شده. یعنی قدیما خیلی بیشتر بود، الان کمتر شده. اتفاقا بعضی این رو کلاس میدونن، یعنی افراد از حیث اجتماعی رشد پیدا کردن که کسی به کسی کاری نداره. میدونید اهل بیت به این شیوه زندگی چی میگن؟ امام صادق علیه السلام فرمود حیوانات این چنینن. این کلام امام معصومه، ولی من جرئت نمیکردم اینجور بگم، اسای ادب نباشه، جسارت نباشه به محضر سربران. امام صادق فرمود حیوانات اینجورین، کنار هم توی یه چراگاه میچرن، ولی اصلا این خیالشون نمیاد حالا این بغل دستیشو بردن ذب کنن، او براش مهم نیست، او فقط میچره. امام صادق فرمود مؤمنین مثل حیوانات زندگی نمیکنن، مؤمنین به فکر هم دیگه. برادر من راش کج شده، داره مسیر اشتباهی رو طی میکنه، آقا ولش کن. عیسی به دینش، موسی به دینش، اینا اصلا در قاموس کلمات و معارف اهل بیتی هیچ جایگاهی نداره. ما نسبت به هم مسئولی، ما نسبت به هم مسئولی. حارث همدانی از اصحاب خوب امیرالمؤمنین، یه وقت حاجتی برام پیش اومد و دیدم در خونه چه کسی برم بهتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه وقت رفتم محضر آقا نشستم و گفتم آقا حاجتی دارم. حضرت فرمود یه لحظه صبر کن. یه چراغی تو اون اتاق روشن بود، حضرت چراغ رو خاموش کرد تاریک بشه. بعد فرمود حارث همدانی میدونی چرا چراغ رو خاموش کردم؟ خاموش کردم که هر جور خواستی، هر نیازی داری راحت بگی، خجالت نکشی. بعد امیرالمومنین فرمود حارث همدانی هر حاجتی که داری بگی، آن خجالت نکشی. من از پیغمبر شنیدم آدم تا اونجایی که میتونه حوائج و نیازهاشو تو دل خودش نگه داره، خب براش عبادت مینویسن. اصطلاحا میگن طرف با سیلی صورت سرخ نگه میداره، این عبادته. بعد امیرالمومنین فرمود حالا یه جای دیگه کار به استخون رسیده، میخوای بگی، بالاخره باید یه کاری بکنم، برای زنم، برای بچه‌م نیاز دارن، محتاجن. امیرالمومنین فرمود هر کس که حاجت اون مؤمن رو بشنوه، حقا علیه، حق به گردن اون کسی میاد که داره میشنوه. یعنی چه حقی؟ که باید ان یعینه، حاجت برادر مؤمنت رو رفع کنی هر جور که میتونی. آبرو داری، آبرو بزن. پول ندارم الان، آبرو که دارم برم پیش دو نفر که توانمندن رو بزنم، ولی بی تفاوت نباشم. ما اینجوری هستیم. خیلی وقتا من میشناسم آقا فلان شخص گرفتاره، از منم طلب کمک کرده، منم میشناسم یه کسایی که بتونن کمک بدم. میگم خب حالا فردا، فردا یادم میره، پس فردا، پس فردا، هفته ی آینده. حقا علی من سمعها ان یعینه. چقدر دین قشنگی داریم توی همه مسائل. و وقت اگر انسان راه افتاد برای رفع حوائج مؤمنین، به این مسئولیت شروع کرد متعهدانه عمل کردن، چی بهش میدن؟ از اینا بالاتر ما نداریم به خدا قسم. یعنی دنبال چی میگردیم؟ خب هر چی که میخوایم تو همین عمل به ما میدن. به حضرت داوود وحی فرستاد، خدای عالم با حضرت داوود تکلم کرد، یا داوود ان العبد من عبادی لیأتینی یوم القیامت بالحسنه فأحکمه بها فی الجنه. بنده از بندگان من فردای محشر وارد قیامت که میشه، وارد صحرای محشر که میشه، من به او حکومت بهشتی میدم به واسطه یک عمل حسنه‌ای که با خودش آورده. حضرت داوود براش سوال شد خب این بنده کیه؟ عمل حسنش چیه؟ خدای متعال باز وحی فرستاد، جناب داوود عبد مؤمن سعا فی حاجت اخی. بنده‌ای که میاد وارد صحرای محشر میشه یه بنده مؤمنه، اولا ایمان داره، چون هیچ عملی بدون ایمان ارزش نداره. عبد مؤمنون، او مؤمنه. یک، دو، عملشو میخوای بدونی چیه؟ سعا فی حاجت اخی، در راه رفع نیاز برادر مؤمنش تلاش کرده، تلاش کرده، تازه هنوز شاید رفعم نکرده باشه، سعی کرده حلش بکن. این عملش اینه، خدا میفرماید من در عوض بهت حکومت بهشتی میدم. آقا ما بهشت رو نمیفهمیم چیه، والله با همین روایت باید بال در میآوردیم و پرواز میکردیم و سر از پا نمیشناختی من برم یه مؤمن پیدا کنم ببینم حاجت داره یا نداره رفش کنم. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمود یبن جندب اصائی فی حاجت اخی، آقایون اگر بخوایم حج به جا بیاریم حاجی بشیم چقدر باید هزینه بکنیم؟ چند سال باید منتظر باشیم تو صف باشیم نوبتمون بیاد؟ چقدر طول میکشه؟ حالا بریم اونجا نصیبمون بشه یا نشه؟ چه بسا انسان بره قبل از اعمال حجم از دنیا بره عجلش برسه. چقدر زحمت داره؟ چقدر هزینه میخواد؟ چقدر وقت میگیره؟ امام صادق علیه السلام فرمود یبن جندب اصائی فی حاجت اخی، اون کسی که به دنبال رفع حاجت برادر مؤمنشه، کسائی بین الصفا والمروه، مثل اون کسی که داره سعی بین صفا و مروه به جا میار، از این برتر و بالاتر، و قاضی حاجته، این تازه کسی که راه افتاده حل بشه، گفته یا علی بریم انشالله حل میشه، هنوز حل نشده، بهش سعی بین صفا و مروه میدن، حالا اگه رفعش کرد چی؟ امام صادق فرمود و قاضی حاجته که متشهد به دمهی فی سبیل الله یوم بدر و احد، اگه رفع حاجت کرد ثواب کسی رو بهش میدن که در جنگ بدر و احد، دوتا از جنگ های سخت صدر اسلام، کنار پیغمبر و در راه خدا در خون خودش غلطیده و به شهادت رسیده. و چقدر از این اعمال غافلیم به خدا. یا کلا خودتو بگیر باد نبره، تا حواست به خودت باشه که کم نیاری، زندگیت کم نشه. اتفاقا اگر حواسمون به دیگران باشه اینجا برا ما رشد پیدا میشه، اینجا برا ما تعالی حاصل میشه. این همون ثمره یه که بالاترش رو باز خدا در قرآن بیان کرده، بالاتر از این پله. آل عمران 133 و 134 ملاحظه بفرمایید، خدا میفرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم، بندگان من بشتابید، بشتابید و مغفرت من خدا رو به دست بیارید. و جنت عرضها السماوات والارض، میفرماید شتاب بکنید، من بهشتی رو نصیبتون میکنم که وسعت و پهنای این بهشت به اندازه آسمان ها و زمینه. آقا میتونیم درکش بکنیم، تصورش بکنیم؟ آسمان ها و زمین خیلی وسعت داره. شاید بعضیا بگن آقا فرزن این بهشتم نصیب ما شد، چه استفاده میشه ازش کرد؟ ما با این جسه کوچیکی بهش به ما بدن با این وسعت و پهنا؟ نه، فردای قیامت وسعت و ظرفیت ملکوتی ما که معلوم شد، اون وقت ببینیم یک بهشتی به وسعت آسمان ها و زمین اصلا نیاز داریم. اگه نباشه کمه. مثل چی میمونه؟ آقا یه نطفه رو شما در نظر بگیرید، بهش بگن که ما میخوایم یه دونه برنج در روز بهت غذا بدیم، یه نطفه ای که یک میلیونم یه قطره آبم حساب نمیشه، اصلا میتونه یه دونه برنج بخوره؟ اصلا میتونه یه همچه غذایی رو تو خودش جا بده؟ حالا بهش بگن یه روزی میرسه که یه پرس برنج جلوت میذارن میخوری، وقتی که وارد دنیا بشی ظرفیتت وسیع میشه، یه پرس برنج، اصلا باور میکنه؟ او ذره است، نمیفهمه که چه خبره، نمیفهمه چه وسعت وجودی قراره بهش عطا بشه. حالا بالاتر وقتی که تو دنیا میاد میگه آقا اصلا یه پرس برنج در روز کمه، من باید روزی سه وعده غذا بخورم. ما هنوز اون ظرفیت ملکوتیمون مشخص نشده، ولی در قیامت معلوم میشه. اون وقت میبینیم یک بهشتی به وسعت آسمان ها و زمین نیاز ماست، اگه نباشه کمه. خدا میفرماید تو بشتاب، من بهشتی بهت میدم، وسعتش پهناش به اندازه آسمان ها و زمین. خب خدایا این بهشت رو چجوری میدی؟ بی حساب کتاب؟ قطعا نه. اعدت للمتقین، میفرماید من این بهشت رو آماده کردم برای اهل تقوا. خب آقا اهل تقوا کیان؟ اهل تقوا اونایی که، دقت بفرمایید، بحث ما مسئولیت پذیری اجتماعی ها، اهل تقوا کیان؟ کسانی که رفتن تو خونه حواسشون اینه که نگاهشون به حرام نیفته، صوت حرام نشنوئن، همش در حال عبادتن. تقوا اینه؟ خدای متعال اولین صفتی که از اهل تقوا ذکر میکنه اشاره به مسئولیت پذیری اهل تقوا نسبت به جامعه شونه. میفرماید اهل تقوا این چنینن: یک، الذین ينفقون فی السراء و الضراء. اهل تقوا کسانی هن که اول از همه نسبت به جامعهشون حساسن، در خوشی و ناخوشی انفاق میکنن، اهل انفاقن. انفاق یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی. تعبیر دیگه مسئولیت پذیری اجتماعی میشه انفاق کردن، اهل انفاق بودن. و اگر معنای انفاق رو بفهمیم آقا، اون وقت میفهمیم این واژه چقدر عمیقه، چقدر وسیعه. ما فکر میکنیم انفاقگر اون کسی که پول دستش گرفته میره تقسیم میکنه بین فقرا، اینو میگیم انفاق. نه، این نیست، خیلی وسیع‌تر از اینه. در لغت عرب انفاق از ماده نفقه گرفته میشه دیگه. در لغت عرب میگن نفق الرجل، یعنی فلانی مرد. نفق البیع یعنی بازار کساد شد. نافقا یعنی سوراخ موش. منافق یعنی کسی که دلش از ایمان تهیه. انفاق باز از ماده نفقه. وقتی که همه واژگانی که از این ماده مشتق شدن و گرفته شدن رو شما ملاحظه بکنید، به معنای اصلی انفاق پی میبرید. در همه واژه‌هایی که از ماده نفقه مشتق شدن یه معنا وجود داره. این معنا مشترک بین همه مشتقات ماده نفقه است. اون معنا چیه؟ یک خلع، خالی بودن، تهی بودن. میگن نفق الرجل، فلانی مرد. یعنی چی؟ چه خلعی؟ یعنی جسم از روح خالی شد. نفق البیع، بازار کساد شد، یعنی بازار از مشتری خالی شد. نافقا، سوراخ موش، یعنی یه گوشه از زمین و موش سوراخ کرده، خالی از خاک شده. منافق کسی که تو قلبش خبری از ایمان نیست، این قلب تهی از ایمانه. انفاق چیه؟ انفاق از باب افعاله. حالا اهل علم و دوستان طلبه ایمام تو جلسه هستن، من دارم این دارم میگه از باب افعاله. یعنی چی؟ رفع خلع رو بهش میگن انفاق. رفع خلع، رفع کم و کاستیایی که تو جامعه ما هستی میشه انفاق. آقا کم و کاستیا همیشه پولیه؟ نه، یه عده‌ای دارن به طریق انحراف میدن. اینجا الان فکر میخواد من از علمم مایه بذارم برم کمک بدم، خلا اینجوری پر میشه. آقا یه کسی بیماری افسردگی داره، یه نفر رو میخواد بشینه فقط پای دلش حرفشو بشنوه، درد دلشو بشنوه. یه الان اینو میخواد، نیاز اینه. همین که من برم گوش بدم به درد دلش، این انفاقه. به شرط اینکه نیت الهی بکنم بگم خدایا برای خودت از وقتم گذشتم، به من فرصت دادی، عمر دادی، من این عمر رو اینجوری خرجش میکنم، میشه انفاق. این دارایی دیگه. ذهن سالم دارم بسم الله، توان تألیف دارم بسم الله، ما خلای تألیفی کم نداریم. کسی صدای خوب داره بسم الله، بیاد برای اهل بیت مجلس گردونی بکنه، کم نداریم. یعنی کم نمیخوایم، خیلی زیاد نیاز داریم. کسایی که صوت خوب دارن، توانایی های متعدد، بسم الله. آقا تو جلسه اهل بیت الان گیر از سیستم صوتی تنظیم نیست، یه نفر بیا تنظیم بکنه مثلا، دارم میگم کسی توانایی داره، این میشه انفاق. به شرط این که من نگرشم رو درست بکنم، بگم خدایا برای خودت از این توانایی مایه میذارم، این کم و کاستی رو من رفعش بکنم. وقتم پولیه، پول دارم، از پولم مایه میذارم، خلع رو پر میکنم، اینم میشه انفاق. اینم میشه انفاق. و هر شد وقتی انفاقگر بشیم، اون وقت اون نعمات کثیره، اون بهشت با اون عظمت، آسمان ها و زمین بشه وسعت و پهناشو به ما میدن، نصیب ما میشه. امام رضا علیه السلام جان عالم به فدای اهل بیت. وقتی غذا میخورد سفره رو پهن میکردن، یه ظرف میذاشت کناری، از بهترین قسمتهای غذا تو اون ظرف قرار میداد، ظرف پر از غذای خوب میکرد، میداد دست خادمش، میفرمود حالا اینو برید بین فقرا تقسیم بکنید، بین کسایی که گرسنن غذا ندارن. بعد شروع میکرد این آیات سوره بلد رو تلاوت کردن: فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. یک گردنه پیش روی شما هست که این گردنه فتح نمیشه مگر اینکه بنده ای رو، برده ای رو آزاد بکنید، یا در روز سختی و قحطی به یه گرسنه غذا بدید. نه، همش مسئولیت پذیری اجتماعی ها. آقا ننالیم بگیم فقیر زیاد شده، این بده که فقیر زیاده، اما برای من و شمایی که اگر داریم یه فرصت خیلی عظیمه، شاید اینکه بهره بگیریم. اما نکته‌ای که اینجا باید بگم در بحث انفاق و در بحث خیررسانی به دیگران و پاسخ دادن به این مسئولیت اجتماعی که زن و مرد نمی‌شناسه، کوچیک و بزرگ نمی‌شناسه، چون هر کسی به سهم خودش توانایی داره برای رفع خلأهای موجود در جامعه. کار خوب رو خوب باید انجام داد. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ کار خوب رو باید خوب انجام داد. امام صادق علیه السلام فرمود رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال. من به هر کار خوبی که نگاه کردم دیدم سه تا خصلت اگه کنارش نباشه این کار خوب ناقصه، نقص داره، چه بسا اصلا ارزش نداشته باشه. این سه تا خصلت چیه؟ دقت بفرمایید سروران من. اولیش فرمود تصغیرهی. کار خوب اگه انجام دادی، انفاق کردی، از اون داراییهات برای خدا گذشتی و یه خلعی رو پر کردی، کار خوبت رو کوچیک بشمور، بزرگ نبین. نگو اگه من نمی بودم این زندگیش اصلا می پاشید. نگو اگه من نبودم این اصلا زندگی شکل می گرفت، اصلا برای جایزیه مونده بودم من کارشون رو راه انداختم. بزرگ نشمور، کارتو کوچیک ببین. فقیر اومد در خونه امام مجتبی علیه السلام. آدم وجیه و با آبرویی بود، از بیاناتش معلومه. روش هم نشد صریح بگه آقا محتاجم، در قالب شعر اعلام نیاز و حاجت کرد. صدا زد یا ابن رسول الله در خونت اومدم، هیچی برام باقی نموده در قالب شعر، الا بقا یا ما وجه سنته الا یبا و قد وجد تو که مشتری. یه اندک آبروی فقط برام مونده، اونم به هر کسی نمیفروشم، شما رو مشتری دیدم، دیدم در خونت بیام رو بزنم رومو زمین نمیذارید. امام مجتبی علیه السلام سری خادمش رو و اون خازن اموالش رو صدا زد، فرمود چقدر پول داریم، کل پولمون چقدره؟ گفت آقا 12,000 درهم. حضرت فرمود همه رو آماده کن که مستحق تر از ما به این پول اینجا حاضر شده و من میخوام همه‌شو به این شخص بدم. اون بنده خدا مسئول خرید خونه امام بود، گفت آقا 12,000 درهم کل پولمونه، اگه به این بدیم من بخوام برم آذوقه بخرم پول ندارم. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود به خدا حسن ظن داشته باش، ایشالله میرسه، تو اونو بیار کار نداشته باش. 12,000 درهم پول کمی هم نبوده، کل سرمایه اون زمان و اون برهه امام مجتبی. همه رو آقا دادن به اون شخص، با چه الفاظی فرمودن این اندک رو از ما قبول کن. فخذ القلیل و کن که انک لم تبع ما سنته و که اننا لم نشتری. این اندک رو از من بپذیر و بدون نه آبرویی ریخت نه آبرویی به فروش رفت، هر وقتم ندار شدی دوباره بیا در خونه خودم. تسخیرهی، کار خوبم و کوچیک بشمورم. این درس اهل بیت ماست و این نشانه کمال عمل خوب ماست. دومیش فرمود تستیرهی، کار خوب انجام میدی مخفیانه انجام بده، تو بوق و کرنا نکن، این ور اون ور دم نزن، نگو. آبروی اون کسی که بهش یه خوبی کردی نبر. آقا بعضی از این فیلمایی که کلیپایی که توی تلویزیون پخش میکنن، جهیزه میبرن برای یه فقیری، برای یه بنده خدایی که نیاز داره، شکلشو نشون میدن، این تستیر نیست، آبروشو داری میبری، این سیره اهل بیت نیست. حالا یه جاهایی میگن آقا نیازه برای این که بقیه هم تشویق بشن بگیم، ولی واقعا خیلی از جاها هیچ نیازی نیست، فقط من میخوام مطرح بشم. یعنی این چه خیریه، چقدر کمک میده، میخوام معروف بشم با این خیرها و کارهای خوبم. تستیرهی، فداش بشم. امام سجاد علیه السلام وقتی به شهادت رسید، تازه فقرای مدینه فهمیدن اون کسی که شبها براشون آذوقه میبرد کسی نبود الا علی ابن الحسین امام سجاد، تو دل شب آذوقه اینا رو فراهم میکرد گرسنه نمونن. این مسئولیت پذیری اجتماعی در نهایت پنهانکاری. اگه میتونی تو دل شب به کسی کمک بدی، حاجتش رو رفع بکنی، هر حاجتی تو روز روشن این کار انجام نده، این میشه تستیر، این میشه پنهان کردن. آبروش رو حفظ بکن، نذار خجالت بکشه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. حالا بعضی هایی که اصلا افتضاحن، یعنی خدا نکنه این کار خوبی انجام بده، یه یخچال داده برای جهیزیه، دیگه انقدر میگه که اون کسی که این یخچال رو گرفته میگه ای کاش اصلا نمیداد، آبرومون رفت. تستیرهی. سومین چیزی که باید باشه، خصلتی که عمل خوب ما کامل بشه، تعجیلهی. چقدر قشنگه؟ یک، تصغیرهی، کار خوب تو کوچیک بشمر. دو، تصدیرهی، کار خوب رو مخفیانه انجام بده. سه، تعجیلهی، کار خوب رو زود انجام بده، به تأخیر ننداز. فقیر اومد تو شهر مدینه زمان امامت سید الشهدا، امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفته، به شهادت رسید. خیلی محتاج بود و نیازمند، میگشت دنبال یه آدم سخاوتمندی که رفع نیازش بکنه. گفت سخی ترین مرد مدینه کیه الان؟ گفتن کسی به غیر از حسین ابن علی نیست. گفت خب کجا میشه پیداش کرد؟ گفتن مسجد. راه افتاد رفت مسجد، امام حسین رو پیدا کرد. رفت محضر آقا، گفت آقا نیاز دارم. حضرت بگه خب حالا بذار من عبادتمو انجام بدم. سری قنبر رو صدا زد، قنبر برو همین اموالی که داریم آماده کن که من الان میام خونه. قنبر رو زودتر فرستاد. این چه تعجیل، سری، طول نده، کش نده، امروز و فرداش نکن. قنبر رفت، 4000 دینار پولی بود که امام حسین علیه السلام، 40000 درهم، خیلی پول زیادی بوده، آماده کرد. و امام حسین هم با این شخص راهی خونه شدن. اون شخص پشت در ایستاد، امام رفتن داخل خونه، اون 4000 دینار رو لای پارچه پیچیدن آوردن، نه اینکه رو در رو بهش بدن خجالت بکشه، لای در رو یه قدری باز کردن، از لای در دست رو بردن، گفتن آی کسی که نیاز داشتی اینم رفع نیازت، ما اینقدر داشتیم که بهت بدیم. اون شخص محتاج و سائل این پول رو نگاه کردید، خیلی زیاده، شما 4000 دینار، اصلا باورش نمیشد، باورش نمیشد. نشست پشت در خونه امام حسین، های های گریه کرده. سید الشهدا علیه السلام صدای گریهشو که شنیدن فرمودن کم بوده، ببخشید ما بیشتر از این الان نداشتیم بهت بدیم. گفت نه آقا کم نبود، من دارم گریه میکنم، دستهایی با این سخاوت چطور یه روز میخواد زیر خاک پنهان بشه. من میخوام بگم آی سائل، ای کاش اون دستها زیر خاک پنهان میشد. دل پسرش سید الساجدین خون نمیشد. کشتن و سه روز این بدن بر خاک صحرا همینجوری بلا دفنن بلا کفنن. این میشه مسئولیت پذیری اجتماعی. کار خوب میکنه، کوچیک میشمره، در پنهان انجام میده و با تعجیل با شتاب انجام میده. و آقا حالا که از انفاق گفتم حیفم میاد اینم نگم، ما حالا انفاق رو بیشتر بردیم سمت سوی مسائل مادی. مسائل معنایی و فکری هم همینه، نیازهای فکری که جامعه ما داره، من برم رفعش بکنم، اینم انفاقه. آیات ابتدایی سوره بقره رو همه خوندید، الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب مایه هدایت برای چه کسانی؟ متقین. متقین چه کسانی؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، که اینا باید شرح داده بشه. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چی که بهشون دادیم، مما رزقناهم، از هر چی که سرمایه نصیبشون کردیم، حالا سرمایه از هر جنسی، اینا انفاق میکنن، رفع خلا. درست شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود میدونید معنای مما رزقناهم ينفقون چیه؟ گفتن آقا چی؟ حضرت فرمود ای مما علمناهم یبثون، از اون تعلیماتی که ما نصیبشون کردیم علم یاد گرفتن، حالا میرن انتشار میدن، میشه انفاق. اون چی که من بلدم رو برم بگم. آقا خیلی از چیزایی که ما بلدیم خیلی ها بلد نیستن. امام صادق علیه السلام فرمود الناس اربعتون، مردم چهار دستن. یه دستی کسانی هن که رجلون یعلم و یعلم انه یعلم فذاکه عالم فتبعو. فرمود دسته اول کسانی هن که اینها عالمن، هم بلدن هم به علمشون واقفن، میدونه که میدونه. امام صادق فرمود از اینا تبعیت بکنید. آقا عالم به تمام معنا در نظام خلقت کی؟ اهل بیت عصمت طاهرند. یونس نامی میگه رسیدم محضر امام صادق، آقا فرمود یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فعندنا، هر وقت دنبال علم و دانش بی عیب و نقص بودی جای دیگه نری، در خونه ما اهل بیت بی. بعد آقا فرمود فنحن اهل ذکر، ما اهل ذکریم، همون اهل ذکری که خدا دو جا صریحا امر میکنه به مردم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر بلد نیستید این جهل رو نگهش ندار، برو رفعش بکن. تبدیل به علمش بکن. در خونه کی برم؟ در خونه اهل بیت علیهم السلام. خب آقا الان امام زمان که در پس پرده غیبت، کجا برم؟ ما را همینجوری رها که نکردن که، برا ما تعیین تکلیف کردن. امام عسکری علیه السلام فرمود فاما من کان من الفقها، فاما من کان من الفقها، این فرمایش حضرت عسکری علیه السلامه. فاما من کان من الفقها، اون فقیهی که سائنا لنفسه، حواسش به خودش هست، مسلط بر نفسشه، حافظا لدینه، محافظ و مراقب دینش هم هست، آقا دغدغه دین داره، مخالفا لهوا، آدم هواپرستی نیست، دنبال عده و عده نیست، دنبال مرید و مراد بازی نیست، این دکون بقالی هایی که بعضی باز میکنن دنبال این چیزا نیست، او آدمیه که با هوای نفسش در ستیزه، می جنگه با هوای نفسش، مطیعا لامر مولا، حرف اگر میزنه از خودش نمیزنه، هر چی که داره از قرآن از اطرت داره و از اون منبع علم رو کشف کرده، حالا داره به دیگران انتقال میده. فرمایش امام عسکری اینه، فرمود فلل عوام ان یقلدو، مردم وظیفه شون اینه که برن و از او تقلید بکنن. لفظ تقلید رو عیناً حضرت به کار بردن و فرمودن وظیفه مردم از یه همچه شخصی، از فقیه جامع و شرایط. این دسته اول. دسته دوم کیان؟ امام صادق فرمود رجلون یعلم، کسی که عالمه بلده، ولا یعلم انه یعلم، اما از علمش غافله، یادش رفته، میگه آقا خدا هست، قیامت هست، اما اینقدر سرگرم دنیا و کسب و کار شده یادش میره بابا خدا هست، سر دیگران کلا نذار، قیامت هست، سوال جواب داری، همینجوری گران نفروش، کم نفروش، یادش میره، ولی بلدا. امام صادق فرمود فذاک غافل، اینا غافلن، در غفلتن، اینو باید چی کارش کنیم؟ حضرت فرمود فایقظوه، اینو بیدارش کنید. بیدارش کنیم یعنی چی؟ یعنی نمیخواد چیز جدید بهش یاد بدید، همونی که بلده رو بهش یاداوری بکنید، تذکر بهش بدید. بعضیا فکر میکنن ما مجلس اهل بیت میریم پای منبر که میشینیم، آقا ما چیز جدیدی یاد نمیگیریم، اصلا لازم نیست که همیشه چیز جدید یاد بگیریم، ما خیلی چیزا رو بلدیم، نیاز به تذکر داریم، تذکری که خدا صریحا به پیغمبر میفرماید فذکر یا رسول الله، نمیخواد همش چیز جدید یاد بدی، تذکر بده، فان نفعت الذکر، ان نفعت الذکر، معذرت میخوام، تذکر نفع درشه، سود درشه. آقا ما میدونیم قیامت هست، اما اینجا که میایم یه تشر به ما میزنن، یه تلنگر به ما میزنن، ما دوباره یه ذره این قلب و دلمون بیدار میشه، حداقل دو روز شارژیم، حداقل دو روز دیگه من از قیامت غافل نمیشم، یه روز غافل نمیشم، ما نیاز داریم. فرمود کسی که غافله رو باید بیدارش کرد، نمیخواد چیز جدید یادش بدید، تذکر بهش بدید. در جنگ جمل امیرالمومنین علی علیه السلام زبیر رو صدا زد، فرمود من کارش دارم. زبیر اومد و امیرالمومنین باش یه ملاقات داشته. زبیر آقا تحت ولایت بنی امیه نبوده که امیرالمومنین نشناسه. زبیر اسلامش رو از کانال بنی امیه نگرفته که ندونه اسلام یعنی علی. او میدونه، او علم داره، اصلا در برهه های یکی از مدافعین سرسخت امیرالمومنین همین زبیره. این نیاز به بیدار شدن داره، این بلده. امیرالمومنین یه نگاه بهش کرد، آقا حالا استدلال بیار که شما برحقی، این استدلال نمیخواد. آقا فرمود زبیر یادته یه وقت پیش پیغمبر بودی، پیغمبر یه نگاه به تو کرد، صدا زد اتحب علیان، علی رو دوست داری؟ تو گفتی بله. پیغمبر خدا فرمود پس زبیر یه خبر صادق بهت بدم، ان نکست و قاتلو، به زودی با او می جنگی و در این جنگ و انت له ظالم، اونی که ظالمه توی زبیری و اونی که مظلومه علی علیه السلامه. امیرالمومنین فرمود یادت این کلام پیغمبر به تو. زبیر یه ها انگار بهش نهیب بزنن، گفت آقا یادم اومد ولی به خدا یادم رفته بود. آقا فرمود خب میخوای چه کنی؟ گفت آقا باید نمی جنگم. حضرت فرمود خواهم اینجا کنار من وایسا. گفت نه آقا کنار شما وای نمیسم، ولی الان برگردم لشکر جملی ها بارو بندیلم و جمع میکنم میرم، با شما نمی جنگم. ببینید آقا، حالا همین زبیر برگشت و لشکر جملی ها دوباره وسوسه ها شروع شد، این خناس ها اومدن هی حرف زدن حرف زدن. گفت زبیر میخوای بری؟ گفت آره. کجا میخوای بری؟ من با علی نمی جنگم. اگه بری این مردم پشت سر چی میگن؟ نمیگن زبیر ما همه رو راه انداخته بیاییم با علی بجنگیم، حالا خودش از ترس فرار کردیم، مگه سیف الاسلام نیست؟ اینقدر در گوشش حرف زدن وایساد نرفت. آقا خو امیرالمومنین بهش نمیگفت، نه وظیفه اجتماعی امیرالمومنین بهش بگه، او وظیفه‌ش رو انجام داد. حالا زهیر با این که بیدار شد دوباره با امیرالمومنین سر عناد و جنگش رو ادامه داد. و آقا این آیه قرآن ها میفرماید و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم. فرعونیا حضرت موسی رو انکار کردن. تعبیر قرآن خیلی عجیبه، خیلی قابل تأمله. میفرماید فرعون و فرعونیان یقین داشتن که خدای موسی حقه، خود موسی هم حقه، یقین داشتن، ولی او رو انکارش کردن، حتی نقشه کشتنش رو کشیدن. چرا خدایا؟ میفرماید ظلمن و علوا، تمام وجود اینها رو ظلمت گرفته، تمام وجود اینها شده برتری طلبی، ولذا نتونستن اون یقینشون رو بهش لبیک عملی بگن، بلکه مخالفش. حتی برای حضرت موسی نقشه کشیدن بکشنش، حذفش بکنن. اینا از عبرت‌های روزگاره. دسته دوم پس کیا بودن آقا؟ کسانی که بلدن ولی الان در غفلتن. خوبش تذکر بده. برادرم، خواهر من، قوم و خویش من، همکار من، یه خدایی هست تا من و شما بهش اعتقاد داریم، حواست باشه چی کار میکنی. همین تذکرا. ولو یه تابلو من نصب کنم توی محیط کارم، یه آیه قرآنی، علم یعلم بان الله یرا، این تذکره، این مانع غفلته. این دسته دوم. دسته سوم، امام صادق علیه السلام فرمود کسانی که رجل لا یعلم، نمیدونن، و اتفاقا آدمای منصفی هم هستن، و یعلم انه لا یعلم، خودش هم میگه آقا ما چیزی بلد نیستیم. امام صادق فرمود به اینا یاد بدید، دریغ نکنید، علمتون رو در پخش و انتشارش نسبت به همچه اشخاصی بخل به خرج ندید، بخیل نباشید، خسیس نباشید، به اینا بگید، یاد بدید که اهل بیت نسبت به این افراد با سعی صدر تمام جواب میدادن. باور کنید، یکی از اساتید ما تعریف میکرد، خیلی چیزایی که ما بلدیم همین ابتداییات ما خیلی ها بلد نیستن. یکی از اساتید ما تعریف میکرد، میگفت یه وقت من حرم حضرت معصوم مشرف بودم، دیدم یه جوانی دستش تو شبکه های ذریح حضرته، بعد انگشتر طلا دستشه. من رفتم جلو گفتم آقا من یه عرضی داشتم، اجازه هست؟ گفت بفرمایید. گفتم این انگشتری که دستت طلاست؟ گفت بله. گفتم خب میدونی پوشیدن طلا برای مردا حرامه؟ این استاد ما میگفت قسم خوردون بنده خدا، گفت به خدا نمیدونستم، همونجا انگشترشو در آورد گذاشت تو جیبش. یه چیز ساده. من چند سال پیش سوار یه تاکسی بودم، راننده یه تاکسی یه جوان 37-8 ساله نگاه کرد و خب دید من طلبم و شروع کرد با من حرف زدن، کسی هم تو ماشین نبود. گفت حاجی آقا یه سوال دارم. گفتم بپرس. یه چند سالی این سوالو داشتم، حالا همینجوری با من اومده، الان پیدا کردم میخوام بپرسم. این از بدبختیای ماست، یه جهل‌هایی داریم، چندین سال با این جهل پیش میریم، همینجوری زندگی میکنیم. گفتم خب سوال چیه؟ گفت حاج آقا من وقتی میخوام غسل بکنم میرم حمام، دوش میگیرم، میام بیرون. گفتم یعنی مثلا اول سرتو بشوری، بعد نیمه راست، بعد نیمه چپ؟ گفت نه، من همینجوری میرم زیر دوش میام بیرون، مگه این غسل نیست؟ باور میکنید جوان شیعه 37-8 سالش بود غسل بلد نبود؟ خب اینا جهالت هایی که هست دیگه، جهالت به معنای ندانستن، نه اون جهل در مقابل عقل. خب بلد نیست، فرمو فعلمو، بهش یاد بدید، دریغ نکنید. این دسته سوم. دسته چهارم، من زودتر بحثم رو جمع بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود دسته چهارم کسانی هست که اینها نمیدونن، رجل لا یعلم، اما و یعلم انه یعلم، کسی که بلد نیست، نمیدونه، واقعا در جهله، ولی فکر میکنه که عالمه، فکر میکنه بلده. امام صادق علیه السلام فرمود فذاک الضال، اینا گمراهن، یه قدری کار کردن با اینا سخت داره. فرمود فارشدو، اینو باید ارشادش کرد. یعنی چی؟ یعنی اول باید اون فرضیه های غلط ذهنیشو شما کنار بزنی، بگی این غلطه، اینو براش جا بندازی، اونی که تو بلدی اون علم نیست، اون جهله، اون غلطه، بعد علوم درست رو جایگزینش بکنی. خب حالا این هنرمندیایی هم میخواد، نسبت به این دستم باید اینجوری رفتار کرد. همه اینهایی که داریم میگیم انفاق ها، از مصادیق انفاق و مسئولیت پذیری اجتماعی، حالا یه وقت این انفاق مالی، یه وقت انفاق علمی و فکریه. ببینید آقا، من از همین دسته مثال بزنم و بحثم تمام وارد روزه بشم. وقتی که مثل این روزها امام سجاد علیه السلام با کاروان اسرا رسیدن به شام، شهر شام، فدای اون غربت و مظلومیت، به خدا پای این حرفا باید ساعتها زار زد، ساعتها گریه کرد. کاروان اسرا رو بردن کنار مسجدی که برده ها رو اونجا می بردن، روی پله های مسجد قرار دادن. حالا این کاروان اسرا خدایا کیه؟ اینا دخترای پیغمبرن، اینا خاندان پیغمبرن، همه با لباس های مندرس، با چادرهای پاره و خاکی، بردن کنار مسجد روی پله. یه وقت یه پیرمرد شامی که ظاهراً آدمی هم بوده اهل قرآن و اهل عبادت، اومد جلو یه نگاه کرد به اینا، گفتن اینا خارجی هن. ببخشید منو، خارجی یعنی کسایی که مرتدن، اصلا دین اسلام ندارن. اومد جلو یه حرف خیلی ناجوری و یک حرف خیلی زشتی به دختران و زنان از خاندان پیغمبر گفت، خیلی حرف بدی گفت. دل اینها خون شد. امام سجاد صداش زد، فرمودای پیر مرد شامی، ازت معلوم اهل قرآنی؟ گفت بله. حضرت فرمود خب پس به قرآن تسلط داری؟ گفت بله. گفت سوره شورا آیه 23 ندیدی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. خدا میفرماید پیغمبر به مردم بگو، بگو من مزد رسالت نمیخوام، مزد رسالت من اینه که مودت و محبت رو در حق اهل بیت من تمام بکنید. اینو خوندی؟ گفت خونده. حضرت فرمود خب فنحن القربا، اون خیشان پیغمبری که امر به مودت و محبتشون شده، ما ایم، ما ایم. اصلا باورش نمیشد امام قرآن بخونه، این فرضیه‌های غلط داره کنار زده میشه. اینا مرتد نیستن، اینا مسلط به قرآنن. ببین وجهو، ببین جمالو، ببین اسمتی که در چهره دختران پیغمبر نمایانه، فرضیه ها داره کنار میره. آقا ادامه داد، فرمود نخوندی سوره انفال آیه 41؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خمس اموالتون برای خدا، برای پیغمبر خدا و برای قوم و خیش پیغمبره. گفت چرا خوندم؟ حضرت فرمود فَنَحْنُ الْقُرْبَى، اون قوم و خیش پیغمبر مایی. نخوندی سوره احزاب آیه 33؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ و یا تهرکم تطهیرا. نخوندی؟ گفت چرا خونده؟ حضرت فرمود نحن اهل البیت الذین خصصنا الله به آیت طهاره، ما همون اهل بیتی هستیم که خدا این آیه رو در شأن اونها نازل کرده. ما از هر پلیدی و بدی پاکیم. میدونی داری به چه کسایی همچه جسارتی میکنی؟ آقایی بند خدا از خودش رفت، فهمید چه اشتباهی کرده، فهمید راه رو گم کرده، همونجا رو به آسمان صدا زد خدایا من از دشمنان آل پیغمبر بیزارم. بعد رو کرد به امام سجاد، آقایون خواهرها اگر اشتباه رفتیم، اگر راه رو گم کردیم، هر جا فهمیدیم برگردیم در خونه اهل بیت. اهل بیت دست رد به سینه هیچ کسی نمیزنن، خریدارن. این پیرمرد شامی رو کرد به امام سجاد، گفت که آقا حلی من توبه، دقیقاً همون جمله‌ای که خور به امام حسین گفت و دقیقا امام همون جوابی رو داد که امام حسین به خور داد. فرمود نعم، بله. گفت آقا میشه توبه بکنم؟ من مسیرم اشتباه بود، از من میپذیرید، منو راه میدید در این آستان من هم کنار شما باشم؟ گفت نعم، ان توبت تاب الله علیک، اگر توبه کنی خدا ازت میپذیره. پیر مرد بدون و انت معنا، تو دیگه از مایی، بین ما و تو دیگه فاصله ای نیست. یا امام زمان، خیلی وقت ما تو این جلسات میه، ما یه شب بحث میت رو مطرح کردیم کنار امام قرار گرفتن. یا امام زمان، پیرمرد شامی جسارت کرد، ولی وقتی فهمید اشتباه کرده اومد سرشو پایین انداخت، گفت منو میپذیرید؟ جد شما پذیرفت، خور، اشتباه کرد، راه بست، وقتی اومد گفت آقا میپذیرید؟ پذیرفت. قربونت بریم، ما که همه محبا و عاشقا و دلداده های شماییم. یبن رسول الله، من اصلا امشب سرمو پایین میندازم، میگم آقا غلط کردم، بد رفتم، کوتاهی کردم، حق تو ادا نکردم، حلی من توبه، شما رو بپذیرید. آرام آرام بریم کربلا. امشب اون شبیه که اهل علم و ذاکرین و دلسوخته ها به ما اینجور یاد دادن. مادرش در کربلا هی صدا میزنه، بانیه خوش به حال اونایی که الان کربلان اونجا دارن عرض ادب میکنن. مادر بی بی جان، میشه برات کربلای ما رو امضا کنی؟ اربعین جانمونیم، ما هم اربعین کنار زائرای حسینت باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، جانها به فدای این نام زیبا. نفس بده که نفس پای این علم بزنم. نفس بده که فقط از حسین دم بزنم. سرم هوای تو دارد، دلم هوای هرم. کیا دلشون کربلاست؟ چه می شود که سری گوشه حرم بزنم؟ آقای من کنار سین زنانت چه می شود اربار؟ میان صحن و سرای شبی قدم بزنم. نمیخوای صداش بزنی؟ حسین جان، حسین جانم، جانم، همه بگن قشنگا، حسین جان، حسین. یا امام زمان، آقا جان، با کلام شما روزم و آغاز میکنم، ایشالله مارم جز زائرین حرمش بنویسن. فرمود جد قریبم، آماده این صبیه اهل و کل عبید، یعنی جد قریبم اهل و عیال تو مثل برده ها و کنیزان به اسیری بردن. وصف دویا بالحدید، یعنی با قل و زنجیر آهنی دستشونو بزدن. همین جد غریبم تلفح وجوههم حر الهاجرا، یعنی صورت اهل و عیالت به آفتاب سوزان همه سوخته. آی با این حال مثل این روزها رسیدن شهرشان، کدوم شهرشان؟ امام سجاد فرمود اگه هر کدوم از ما اشک چشمش جاری میشد، نیزه‌دارها ما رو احاطه کرده بودن. مثل من و شما که راحت نمیتونستن گریه کنن که.
قرآن رأسه بالروم یعنی با نیزه به سرش میکوبیدن. حالا بخونم ای وای دوباره بوی بلا بر مشام می آید نوای هل هل از اهل شام می آید به گوش غافل سالار شاهدان شهید خاک بر سرم صدای شادی مردم مدام می آید من به خدا نمیدونم چه جور باید بگم اما میگم هر چه بادا باد به هر که می نگری با کمال بی شرمی چه می کنن برای سنگ زدن روی بام می آیم. امام سجاد فرمود ما رو بردن محله یهودی ها تا اونجا رسیدیم یه وقت شروع کردن صدا زدن آی اهل محله اینا خاندان همون کسی هن که پدران شما رو کش بیای جبران کنی. امام سجاد فرمود زن و مرد یهودی از بالا پشت ماما هی سنگ می زدن جانم به این گریه باید هم اینجوری ناله زد روزه شامل آی اما از همه اینا سخت‌تر امام زمان منو ببخشه فرمود جد قریبم ایدیهم مغلولتون علی الاعناق دست این زن و بچه رو به گردن بسته بودن یطافو بهم فل اسوار بردن بازار برد فروشام منو ببخشید تو رو خدا اینجا بود امام سجاد فرمود دیدم این سر بالای نیزه هی صدا میزنه لا حول ولا قوة الا بالله میدونی یعنی چی؟ یعنی مردم به سر حسین نگاه کنید به روی خواهرم زینب نگاه نکنید غیرت الله غیرت نازم که بعد از مرگم با سر از ناموس قرآن پاسداری میکنیم بیت آخرمو بگم التماس دعا ولی تو رو خدا کسی اینجا آروم نباشه آخ یه وقت زبان حال زینب عوض شد ای صدا میزنه داداش حسین ای سر از خون دل سرشار چشمت را ببند داداش چشتو ببند چرا جان زهرا می کنم اصرار چشمت را ببند حالا می خوام بگم حسین جان خواهری را که تمام عمر بر سجاده بود شم دارد می برد بازار حالا ناله بزن دستو بالا بیار به قصد فرج ای غریب حسین